بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه دلیل بر اعتبار قدرت بر تسلیم و شرطیت قدرت بر تسلیم اقامه شد که این سه دلیل مورد بررسی قرار گرفت. دلیل چهارمی که اقامه شده بر این که قدرت بر تسلیم شرطه، این است که غرض از بیع این است که طرفین و متعاملین و متبایعین از آن چه که به دست اونها میرسد منتفع بشن. اگر کسی چیزی را میفروشد یا کسی چیزی را میخرد، غرض از فروختن و خریدن این است که از اون ثمن یا مثمن منتفع بشن. اگر بایع است، غرضش منتفع شدن از ثمنه. اگر مشتری است، غرضش بهره بردن از مثمن است. پس غرض متبایعین این است که از عوضین بهره مند بشن، و این غرض جز با تسلیم و تحویل عوضین محقق نمی شود. پس با توجه به اینکه غرض از بیع بهره برداری هر یک از دو طرف هست، این غرض فقط در صورتی تأمین می شود که عوضین به طرف مقابل تسلیم بشه. پس برای اینکه غرض اصلی از بیع تأمین بشه، قدرت بر تسلیم شرطه، و اگر قدرت بر تسلیم نباشه، یعنی غرض محقق نشده، و این یک به اصطلاح کار غیر معقولی هست که کاری را انجام بدن، غرضی داشته باشن، اما غرضشون تأمین نشده. مرحوم شیخ در پاسخ به این سوال، به این دلیل استدلال می‌فرماید: ما قبول نداریم که مطلق انتفاع از عوضین متوقف بر تسلیم باشه، چه بسا بشود جایی بدون آن که تسلیمی در کار باشه غرض از معامله تأمین بشه، مثل خریداری عبد فراری به منظور عتق. کسی عبد فراری رو میخره و آزادش میکنه. اینجا انتفاع از این معامله هیچ متوقف بر تسلیم نیست. و علاوه ایشون میگوید که مسئله این که غرض از بیع انتفاع مشروط باشه ما این رو قبول نداریم. بله غرض از بیع انتفاعه، ولی انتفاع مطلق، بهره برداری که حالا این اهم از این که عرض به حضور شما تسلیم بشود یا نشود، یعنی میتونیم حتی ادعا بکنیم که غرض و منظور از بیع انتفاع از متاع و تسلیم این متاع اینجور نیست که شرط انتفاع باشه، انتفاع از متاع بعد از تسلیم. پس انتفاع مطلق غرض است، نه انتفاع مشروط به تسلیم. این هم پاسخ مرحوم شیخ. یک دلیل پنجمی هم اقامه کرده اند بر شرطیت قدرت بر تسلیم، که اساساً بذل مال در مقابل چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست، این یک عمل سفیهانه است. کسی پولی را بده در برابر چیزی که امکان عادی برای تسلیم او مثلا وجود نداره. به عبارت دیگر بیع در جایی که قدرت بر تسلیم نباشه بیع سفهی است و ممنوع و مشمول ادله اکل مال به باطل خواهد شد. این را هم مرحوم شیخ پاسخ می‌دهند که ما قبلا هم اشاره کردیم، اگر کسی در برابر چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست اما احتمال حصولش هست ولو ضعیف، اگر یه مال قلیلی رو در برابر این متاعی که امکان حصولش کمه بدهد، آیا این سفیهانه؟ اتفاقا ترکش سفیهانه. مثلا ماشینی که 10 میلیون تومان میارزه اگر 100,000 تومان بده، 50,000 تومان بده، اینجا دادن این مالکم در برابر چیزی که ارزش زیادی داره، چون مالکمی داده محاسبه میکنه، میگه اگر این متاع به دست من رسید که من سود کردم، اگر هم نرسید و پیدا نشد ضرر زیادی متوجه من نشده. پس این چنین نیست که اگر امکان حصول کم باشه معامله بشه معامله سفری. این دو دلیل تا بخونیم بعد بریم سراغ بحث بعدی. و منها ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يسير الی، غرض از بیع انتفاع هر یکی از اون دو تا یعنی متعاملین، بما يسير الی یعنی به اون چه که به دست او میرسد، او به دست میآورد. هر کدام از اینا میخواد از اون چیزی که بهش میرسه بهره برداری کنه. بایع از ثمن، مشتری از مثمن. این ولایت ما این غرض، این غرض لایت ما الا به تسلیم. این فقط با تسلیم تمامه. پس اگر قدرت بر تسلیم نباشه قرض محقق نشده. و یضعفه منع توقف مطلق الانتفاع علی التسلیم، مطلق انتفاع متوقف بر تسلیم نیست. یعنی بعضی موارد انتفاع هست بدون آن که تسلیمی در کار باشه، مثل عتق عبد عاقر. کسی عبد فراری رو میخره برای آزاد کردن، خب این متوقف بر تسلیم نیست. پس اینجور نیست که هر انتفاعی متوقف بر تسلیم باشه، بل من او عدم کون القرض منه الا الانتفاع بعد التسلیم للانتفاع المطلق، للانتفاع المطلق. بلکه ما اساسا قبول نداریم، منع میکنیم که غرض از بی فقط انتفاع بعد از تسلیم باشد نه انتفاع مطلق. این عدم تا آخر همون حرف مستدله، چون میگه ما اصلا اینو منع میکنیم. چی رو؟ این که غرض از بی انتفاع مطلق نیست، انتفاع بعد از تسلیمه، ما اینو قبول نداریم. غرض از بی انتفاع مشروط به تسلیم نیست، غرض از بی انتفاع مطلقه. یعنی در حقیقت در اینجا معلوم شیخ دو تا جواب دارن میدن. در جواب اول نقض میارن که نه، در همین چارچوبی هم که شما میگید غرض از بی اگر این باشه، مواردی است که ما برای شما نقض میاریم که غرض بدون تسلیم محقق. در جواب دوم بل به بعد در حقیقت اصل این غرض رو قبول ندارن که غرض انتفاع مشروط به تسلیم باشه، غرض مطلق الانتفاع، حالا چه تسلیم باشد چه نباشد. یعنی حتی میشون میگه بالاتر میتونیم ادعا کنیم که منظور از بی انتفاع از متاع بعد از تسلیم، نه انتفاع مطلق که تسلیم بشه چه نشود. بله، یعنی به هر حال چون حالا اضراب و ترقیه به این شکلی که اولا میگن ما نقض برای شما میاریم، ثانیا اصلا بالاتر ادعا میکنیم که غرض انتفاع مطلق نیست بلکه انتفاع بعد از تسلیمه. یعنی اگر تسلیم شد منتفع بشه، غرض اینه، غرض انتفاع بعد از تسلیم است نه انتفاع مطلق. شما فرمودی بهره برداری به نحو مطلق نیست بلکه انتفاع است بعد از تسلیم. و منها ان بذل الثمن علی غیر المقدور سفهان، بذل ثمن در چیزی که مقدور انسان نیست سفه سفاهته، فیکون ممنوعا و اکله اکلا بالباطل، این ممنوعه و اکل این ثمن اکل مال به باطله که منهیون انه و چنین معامله ای فاسده. و فیه ان بذل المال الخذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتمل الحصول المحتمل الحصول لیس سفهن، بذل مال قلیل در مقابل یک مال کثیر که ارزش زیاد داره اما محتمل الحصول، این سفهی نیست. بل ترکهو، ترک این بذل مال قلیل اعتذارا به عدم العلم به حصول العوض سفهن، ترک این بذل مال قلیل در مقابل مال کثیر، با این توجیه و با این اعتراض اعتذار که علم به حصول عوض ندارم، ترکش اعتذاری، چون مال قلیله بر فرضم حاصل نشه این ضرر زیادی نکرد. فقط هم که عرض به حضور شما لعل مراد این باشه که به هر حال همه جا که این گونه نیست، مورد بحث اونجایی نیست که همش بذل مال قلیل در مقابل کثیر باشه، اگر غیر از این فرض باشه. درسته نقضه، درسته یه مورد را می کرد ثابت کرد، اما آیا این استدلال می تواند به نحو کلی اعتبار قدرت بر تسلیم را اثبات بکنه؟ این حالا حداقل برای اینکه شاید این دلیل صفحی بودن رو بخواد از بین ببره، یه مورد نقضی به شما رو. خب بحثی که حالا مطرح الان این است که آیا فرض بکنیم که حالا قدرت بر تسلیم لازمه، اما میخوایم ببینیم آیا قدرت بر تسلیم شرط برای صحت عقل، یا اینکه عجز از تسلیم مانع از صحت عقده؟ بحث در این است که آیا قدرت بر تسلیم عوضه این شرطان اول عجز مانع اون در این که ثمره بین این که این شرط یا عجز مانع، آیا قدرت داشتن بر تسلیم عوضین شرط صحت بیعه، یا عجز از تسلیم و قدرت نداشتن بر تسلیم عوضین مانع از صحت عقده؟ ثمره این مسئله، حالا بعد بحثش خواهد آمد که آیا اساساً ثمره ای داره یا نداره. فل جمله حالا میخوام ببینیم آیا کدام یکی از این دوست، آیا قدرت بر تسلیم شرطه یا عجز از تسلیم مانعه. مرحوم شیخ میفرماید معاقد اجماعات ظاهرش اقتضا میکند که قدرت شرط باشه، قدرت بر تسلیم شرط برای صحت، و در بعضی از عبارات به تعبیر ایشون مثل عبارت سید ابن زهره بر شرطیت تأکید شده، یعنی تقریبا تصریح شده به شرطیت که قدرت بر تسلیم شرط. ظاهر معاقد اجماعات و بعضی از عبارات مثل سید ابن زهره همینه که اینها شرط، قدرت بر تسلیم شرط، قدرت شرط. اما در مقابل یه عده‌ای مثل صاحب جواهر، اینها قائل شده اند به این که نه، عجز مانع، و از این عبارت قنیه این استفاده رو کردن که عدم قدرت بر تسلیم مانع اون انصحت بی. بعد یک ثمره ای رو ایشون ذکر کرده، خوب دقت کن، یک ثمره ای رو برای این که آیا قدرت بر تسلیم شرط یا عجز مانعه، یه ثمره ای رو ذکر کرده. ثمره ای که ایشون ذکر کرده میگن در فرض شک ظاهر میشه. یعنی اگر ما شک که در قدرت بر تسلیم کسی بکنیم، معامله ای صورت گرفته، شک شده، حالا آیا این طرف قدرت داره تسلیم بکنه اون چرا که من از او خریدم یا نه، در فرض شک که در قدرت و عدم قدرت بر تسلیم، اینجا اگر ما قدرت را شرط بدانیم، قدرت بر تسلیم را شرط بدانیم و شک بکنیم در تحقق قدرت و عدم قدرت، اصل اقتضا می کند عدم تحقق شرط را. نتیجه چیه؟ که این عقد بله باطلون، چون شرط صحت را نداره. شرطش این بود قدرت داشته باشه. شک می کنیم این قدرت داره یا نه، اصل عدم تحقق شرط. پس اگر قدرت بر تسلیم و شرط بدونیم، نتیجه جریان اصل در فرض تحقق قدرت بر تسلیم در مورد شخص خاصی بطلان است. اما اگر قدرت بر تسلیم را، یعنی عجز از تسلیم را و عدم قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم را مانع بدانیم، یعنی مانع از هم، اینجا اگر شک بکنیم که آیا این قدرت دارد یا ندارد، یعنی در حقیقت شک در این که این آیا عاجز است یا نیست، اصل عدم مانع اقتضا میکنه که این مانع محقق نشد. خب نتیجه عدم تحقق مانع این است که این است صحیح. پس اگر ما قدرت بر تسلیم را شرط بدانیم در فرض شک، اصل اقتضای بطلان میکنه. اگر عجز از تسلیم را مانع بدانیم در فرض شک، اصل اقتضای صحت میکنه. اینم ثمره مانع بودن یا شرط بودن، مانع بودن عجز یا شرط بودن قدرت بر تسلیم. بعد صاحب جواهر میگوید یک شاهدی را ما داریم بر این که اینجا مراد این است که عجز مانعه، و اون اختلافی است که اصحاب در یه مسئله ای دارن. صاحب جواهر دقت بفرمایید، صاحب جواهر میخواد از اختلافی که تو مسئله زال و زاله وجود داره، از اون اختلاف در ما نحنفی استفاده کنه، بگه اون اختلاف دلیل بر اینه که اینجا عجز مانعه، نه اینکه قدرت شرط باشه. اون اختلاف چیه؟ مسئله زال و زاله. در مسئله فروش عبد یا حیوان، حیوانی که گم شد، عبدی که گم شد، این را گفتن که چون یه عده‌ای گفتن چون مسئله زمان دستیابی به این زال یا زاله وجود نداره، پس عقد باطل، چون زمانش برای خریدار و فروشنده هیچ کدام معلوم نیست. اما طبق نظر عده دیگر این سبب بطلان نیست و عقد صحیح. و ایشون میگوید اگر ما قدرت بر تسلیم و شرع بدونیم، اینجا نباید تو این مسئله هیچ کس اختلاف میکن. اگر قدرت بر تسلیم را شرط میدانستیم دیگه اختلاف معنا نداشت. اینجا قدرت بر تسلیم نیست، همه باید میگفتن باطلون. خود همین که تو این مسئله اختلاف کردن، خود این نشون میدهد که مسئله شرط بودن قدرت بر تسلیم نیست، بلکه مسئله مانع بودن از این. ملخص کلام صاحب زبان مرحوم شیخ، چهار اشکال به صاحب جواهر وارد میکنه که نتیجه بگیرن که بالاخره اینجا قدرت بر تکلیف شرط نیست، قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم شرط نیست، اونی که شرطه مانع بودن عجزه. خوب دقت کنید، اون چهار تا اشکال چیه به صاحب جواهر؟ اشکال اول، این برداشت شما برخلاف صریح معاقد اجماع. معاقد اجماع رو که انسان ملاحظه میکنه، مخصوصا این عبارت سید ابن زهره که عبارتش این است که ارجو انتفاء مشروط عند انتفاء الشرط، پس این یک ظهور قوی دارن در این که مراد مسئله شرطیت، نه مانعیه، شرطیت قدرت بر تسلیم، نه مانع بودن عجز. این اول. ثانیا، عجز یه امر عدمی است. عجز یعنی عدم قدرت. چطور می شود یه امر عدمی بخواهد مانع قرار بگیره؟ مانع یه امر وجودی، مانع اصلا از اسمش پیداست، یعنی ما یوجد المنع، ما یسبب المنع، ما یوجب المنع. مانع یه امر وجودیه، اما عجز در حقیقت خودش یعنی عدم قدرت، یه معنای عدمی. و یه امر عدمی نمیتواند مانع قرار بگیره. اینم پاسخ دوم. پاسخ سوم، خوب دقت کنید، جواب سوم شیخ به صاحب جواهر این: سلمنا، سلمنا که اینجا بگیم مراد عجزه، اما در خیلی از مسائل هیچ فرقی بین اطلاق مانع یا شرط نیست. یعنی نتیجه یه چیز، چه ما بگیم قدرت بر تسلیم شرطه، نتیجه یه چیز همانه که اگر بگیم عجز مانعه، هر دو از این نتیجه یکی. پس برفرضم که بپذیریم عجز مانعه، اینجا در مانحنفی هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت. و جواب چهارم، البته توضیح ایشون داره، چهار این رو در تطبیق عرض میکنیم که در شک در موضوعی و حکمی چه کار باید بکنیم، حالا این رو توی تطبیق عرض میکنیم. پاسخ چهارم مرحوم شیخ این است که مسئله اختلاف اصحاب تو مسئله زال و زاله، اون مسئله اختلاف اصحاب ازش به هیچ وجه استفاده نمی شود که عجز مانع باشه و استفاده بشه که نه مسئله قدرت بر تسلیم نیست، مسئله شرطیت عجز از مانع. ایشون میگن اصلا از کلام اصحاب از حضور شما و اختلافی که در اون مسئله دارن چنین چیزی استفاده نمی شود. اصل استفاده صاحب جواهر رو این بود که اگر قدرت شرط باشه با شک که در امکان تسلیم، خب اصل عدم تحقق شرط جاری میشه و نتیجهش میشه بطلان. پس چهار جواب به بیان صاحب جواهر دارن. نتیجه چی شد؟ تا اینجا نتیجه این شد نظر مرحوم شیخ برخلاف نظر صاحب جواهر قائل است که قدرت بر تسلیم شرطه، نه اینکه عجز مانع باشه. ثم ان ظاهرا معاقد الاجماعات، ظاهر معاقد اجماع کما عرفته کون القدرت شرط، ظاهر معاقد اجماعات این است که قدرت شرط. کما هو کذالک به تکالیف، چنانچه در تکلیف هم قدرت شرطه. دیدید در تکالیف قدرت به عنوان شروط عامه بعضی ها مطرح میکنن. اینا فرمودی قلوب و عقل و مثلا قدرت و تکلیف. وقد اکد الشرطیه فی عبارت القنیه المتقدمه، بر مسئله شرطیت در عبارت قنیه تأکید شده. حیث حکمه به عدم جواز بیع مالا یمکن فیه تسلیم، حکم کرده به عدم جواز بیع چیزی که تسلیم درش ممکن نیست. فینتفی المشروط عند انتفاء الشرط، پس شرط اگر منتفی شد مشروط هم چی میشه؟ آقا منتفی میشه. اصلا این عبارت ابن قدیه داره که ینتفی المشروط عند انتفاء الشرط. منظورش از مشروط چیه؟ صحت عقد. منظورش از شرط چیه؟ قدرت بر تسلیم. خب اگر قدرت بر تسلیم نبود شرط هم از روز شما عقد هم باطل میشه. پس ظاهر معاقد اجماعات اینه و مع ذلك کلهی فقد استظهر بعض من تلک العباره، اما بعضی از این عبارات اومدن یه جور دیگه استفاده کردن. بعض منظور همون صاحب جواهره که ان العجز مانع، عجز مانع، لا ان القدرت شرط، نه اینکه قدرت شرط باشه. قال وقت صاحب جواهر یعنی اون بعض فرموده و یظهر الثمره فی موضع الشک، ثمره اینها در موضع شک معلوم میشه. یعنی ثمره اینکه آیا عجز مانعه یا قدرت شرط. ثم از گلم شکش هم گفتم چرا یظهر الثمره فی موضع الشک، توضیح دادم که اگر عجز را مانع بدانیم در فرض شک، اصل عدم تحقق مانع نتیجهش صحت بیعه. اما اگر قدرت بر تسلیم رو شرط بدانیم در فرض شک، اصل عدم تحقق شرطه که نتیجهش بطلان بیعه می شود. ثم ذکر اختلاف الاصحاب فی مسئله الضال و الضاله، اختلاف اصحاب رو تو این مسئله بیان کرده و جعله، یعنی جعل صاحب جواهر این اختلاف اصحاب را، جعل اختلاف اصحاب را دلیلا الا ان القدر المتفق عليه ما اذا تحقق العجز. این رو به عنوان دلیل بر این مسئله قرار داده که قدر متیقن از این اونجایی است که عجز محقق بشه. پس عجز از قدرت، عجز از تسلیم مانع اون، نه اینکه قدرت بر تسلیم شرط باشه. وقتیه مرحوم شیخ حالا شروع میکنن به پاسخ دادن به صاحب جواهر. مع این پاسخ اول و اشکال اول به صاحب جواهر، مع ما عرفت من ان صریح معاقد الاجماع خصوصا عبارت عبارت القنیه المتأکده به تصریح بل انتفاع اندل انتفاع هی شرطیت القدره. اولا صریح معاقد اجماع شرطیت قدره، اصلا به صراحت گفتن القدرتو شرطون، مخصوصا این عبارت قنیه هم دیدید که اذا انتفع شرط انتفع مشروط، اصلا تصریح به شرطیت کرده. بنابراین پذیرش این که عجز مانع باشه، این از ادله از معاقد اجماعات و عبارات فقها استفاده نمیشه. جواب دوم و اشکال دوم شیخ به بحثی که تا حالا داشتیم و کلام صاحب جواهر اینه که ان العجز امر عدمی جن، عجز اصلا یه امر عدمیه، لانه عدم القدرت امن من شأنهی سنفن او نوعن او جنسن ان یقدره، چون عدم قدرت از چیزی است که لانه این عجز عبارت هست از عدم قدرت از چیزی که من شأنهی ان یقدر. یعنی چی؟ یعنی رابطه یه عجز و قدرت، رابطه عدم و ملکت، رابطه عدم و ملکت. منظور این جمله اینه که عدم قدرت از دو طرف تعریف میکنه. عدم قدرت در جایی که به ملاحظه جنس یا نوع یا سنف عدم قدرت در جاییست که این جنس یا نوع یا سنف دارای شأنیت قدرت باشند اما حالا بالفعل قدرت ندارن. عجز یعنی عدم قدرت در جایی که مثل عدم بصر، کوری و بینایی. میگید عدم البصر نسبت به جایی که من شأنهی ان یکون بصیرن، مثلا شأنیت بصیر بودن رو داشته باشه، اگه نداشته باشه که نمیگن بهش بینا. بله، من شأنهی سنفن. ببینید یکی یکی توضیح بدید. در بعضی از موارد عقد اقتضا می کند، یعنی جنس عقد اقتضا می کنه که قدرت باشه، گاهی جنس عقد اقتضا می کنه که قدرت باشه، مثل عقودی که محتاج تسلیمن، مثل هبه در صورتی که معاوضی نباشه. گاهی نوع عقد این اقتضا رو داره، یعنی اقتضای این که بله قدرت درش باشه، اقتضای قدرت رو داره. و گاهی نوع عقد این اقتضا رو داره، مثل همین عقود معاوضی، و گاهی سنف عقد مثل بی که یه سمتی از عقود معاوضی هستش و این اقتضا در او وجود دارد. بله. اما من شأنهی سنفن او نوعن او جنسن ان یقدره عدم قدرت، اما من شأنهی ان یقدر، از کسی که شأنیت قدرت رو داره. ما بله، اون وقت چیزی که این چنینه فکیفه یکون و مانه، اون وقت این عجز چگونه میخواد مانع باشه؟ ما ان المانع هو الامر وجودی الذي يلزم من وجوده العدم، مانع امر وجودی که يلزم من وجوده العدم، که لازمه وجود مانع عدم اون چیزی است که این مانع او قرار گرفته. بله، مانع او را از بین میبره. ثم لو سلم، جواب سوم شیخه، لو سلم صحت الاطلاق المانع علی، حالا فرض کنیم که اصلا اینجا بگن مانع، ما در سلمنا اصلا شرط رو میذاریم کنار، راه میایم با شما که به اینجا بگن از مانع از تسلیم. مرحوم شیخ میفرماد که برفرض هم این کار رو بکنیم هیچ ثمره‌ای در بحث ما نداره. چه بگیم به این که این قدرت شرطه، چه بگوییم که عجز مانه. این عدم مفمون به اصطلاح ثمره نه در شک موضوعی و نه در شک حکمی و نه در غیر اینها، هر سه این تحقق داره. یکی یکی مثال میزن. ببینید پس مدعای ما الان چیه؟ خوب نهاد بکنید. مدعای ما اینه، ما میخواییم ببینیم در جایی که به این عنوان مطرحه که عجز مانعیت داره، ایشون میگه این با این که بگیم قدرت شرطیت داره ثمره ای برایشون مترتب نیست. و این را در شک موضوعی، در شک حکمی و در شک در مفهوم، در هر سه مرحوم شیخ بررسی میکنه. یعنی مواردی است مثلا ما شبهه داریم در موضوع، مواردی است شبهه داریم در حکم، مواردی است شبهه داریم در مفهوم اصلا، یعنی مفهوم برای ما مبهمه. اینها در هر سه شما خواهید دید نتیجه فرقی ندارد. ما چه بگیم عجز مانعه، چه بگیم قدرت بر تسلیم شرطه، در این مثال ها و مواردی که میخوایم عرض بکنیم هیچ فرقی بین اینها از حیث نتیجه وجود نخواهد داشت. دیگه حالا نه شده، این باشه برای فردا نشه.